دوستان میخوایم بریم سر یه موضوعی که میتونه ریشه مسائل مهم بعضی از ماها باشه، مسائلی که شاید واقعا همه عمرمون تا الان باهاش درگیر بودیم، یا اینکه توی این مرحله پس از ترک اینها داره در ما بروز میکنه، یعنی مسائل تازه برای ما داره به وجود میاد. دوستان اگه ما در کودکی تجربه طرد شدگی رو داشته باشیم، این طرد شدگی درسته که از روش شاید خیلی گذشته باشه، شاید اصلا خیلی از اون خاطرات رو ما اصلا یادمون نیاد که چه اتفاقاتی افتاده، ولی دردش توی روانمون هست، یه جوری یه دردی رو یه جایی داریم توی روانمون احساس میکنیم ولی نمیدونیم دقیقا از کدوم خاطر است، و اینها به دلیل اون اتفاقاتیه که تو حافظه ما داره میفته، و ما برای اینکه این درد رو کم بکنیم اغلب به رفتارهایی تمایل پیدا کردیم که این درد رو آروم کنه. رفتارهایی مثل چی؟ مثل پرخوری، انواع اعتیادها، ممکنه سیگار باشه، ممکنه مواد مخدر باشه، ممکنه اعتیاد به الکل باشه. اونقدر افراط میکنیم تا از طریق سر شدن احساس میکنیم دیگه دردی رو متوجه نمیشیم. این سر شدن دوستان روانیه. اون دردم یه درد ناخودآگاهه. چون ممکنه اون غم و غصه ها الان توی هوشیاری شما نباشه، ولی ناخودآگاه یه چیزی اون تو داره درد میکنه. پس روان تو رو میاره به افراط کردن توی هر چیزی تا از طریق اون افراط کردن سر کنه ما رو دیگه نفهمیم. خیلی از آدم ها دوستان این کار رو با خیلی چیزهای دیگه میکنن، مثلا تلویزیون. یه بحثی ما دیشب داشتیم در مورد افراد سلبریتی هایی که خیلی پربینندن ولی خیلی از کسایی که دارن یه خبر، یه چیزهای علمی رو به ما یاد میدن، خیلی از پیجا، خیلی از شبکه های علمی، حتی شبکه هایی که توی تلویزیون ها داره پخش میشه، اینها کم بیننده تره. ولی مثلا زندگی شخصی یه سلبریتی اونقدر پر بیننده است که زمانی که یه پزشک داره راجع به یه چیزی صحبت میکنه اونقدر بیننده نداره، وقتی که دارن راجع به مهمترین مسائل ما صحبت میکنه اونقدر بیننده نداره. دلیلش خیلی ساده است. ما وقتی خسته ایم از سر کار میایم، انقدر خسته ایم، انقدر درد داریم، انقدر تو ناخودآگاه ما چیز میزای مختلف داره، به قول یکی از دوستان میگفت مگس داره تو سر من میچرخه، که من الان نمیتونم به یه چیز مهم دیگه فکر بکنم، من نیاز به سر شدن دارم. پس چی کار میکنم؟ میام دقیقا اون سریالی رو پلی میکنم، میبینم که اتفاقا توش هیچ محتوایی نداره که اصلا ذهن من رو درگیر نمی کنه، چون من میخوام سر بشم، فقط میخوام تایم بگذره، فقط میخوام یه چیزی منو مشغول کنه نفهمم. ما مسئلمون اینه. به همین دلیلم خیلی از مسائل مهم زندگی ما حل نمیشه، چون ما نمیخوایم بهشون بپردازیم، ما میخوایم فرار بکنیم. بنابراین اتفاقی که میفته چیه؟ من اعتیاد به تلویزیون پیدا میکنم، از صبح تا شب با تلویزیون زندگی میکنم، اینم بخشی از اعتیاده. ولی حالا برگردیم به داستان وزن. خیلی از آدمهایی که با وزنشون مشکل جدی دارن اغلب مشکلات عاطفی هم دارن. هی رژیم میگیریم دوباره از اول، دوباره هی این شکست میخوره تا یه مدتی دوباره میشکنیم، دوباره هی از اول. و زمانی که این رژیم هی شکست میخوره احساس میکنیم این بار از طرف خودمونم داریم این طرد شدگی رو احساس میکنیم، داریم این طرد شدگی رو میگیریم، اینکه به اندازه کافی من خوب نیستم، اراده ندارم، آدم قوی نیستم، عرضه ی رژیم گرفتن ندارم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. و بعد از این داستان این میشه که یهو ول میکنی و اونقدر میخوری تا این خوردنه دوباره تو رو آروم بکنه. نشانش هم اینه، تا یه چیزی تو رو به هم بریزه فوری دلت میخواد یه چیزی بخوری، چون روان تو اینو به عنوان یه دستور گرفته. هر وقت یه چیزی منو به هم ریخت، هر وقت یه چیزی منو اذیت کرد، به هم استرس داد، سریع فرمان اشتها رو بده، ما ناخودآگاه میریم در یخچال باز میکنیم. کار زیادم خودش یه نوع اعتیاده. فقط اینجا یه چیزو اشتباه نگیرید، زاکربرگ هم کلی کار میکنه. اعتیاد به کار خیلی فرق میکنه با کار کردن زیاده، چون این زیاده برای هر کسی یه میزانی داره. زیاد برای شما ممکنه اگه 8 ساعت کار کنید خیلی زیاد باشه، ولی اون 8 ساعت شما اصلا شاید 2 ساعتش مفید باشه. این زیاده یه میزانیه که برای هر کسی متفاوته، ولی اعتیاد به کار یه چیزی که تو اگر اعتیاد داشته باشی قشنگ خودت میدونی آره مال من اعتیاده، من نمیتونم 5 دقیقه بشینم و استراحت کنم، شبا هم همش تو فکر اون داستانم، اگر یه تایمی به مسافرتم میرم همش فکرم اونجاست. جایی که سعی میکنی با کار خودتو آروم کنی که نفهمی، اون درد رو نکشی، حاضری درد کار زیاد رو بکشی ولی با خودت تنها نباشی. یا ممکنه که ما با خریدهای بیش از حد سعی کنیم که خودمون رو آروم بکنیم. در حقیقت ما به نوعی داریم این سعی رو میکنیم دیگه، داریم سعی میکنیم که خودمون رو با این کارا راضی کنیم. خودی که هیچ وقت احساس راضی بودن از خودش نداشته، برای همین حالا خواسته با روشهای دیگه ای خودش رو آروم بکنه. هیچ وقت تغذیه روانی نشده، الان تغذیه جسمی رو داره اولویت قرار میده. چون هیچ وقت احساس ارزشمندی نداشته، الان میخواد با داشتنها این احساس رو به خودش بده. ممکنه ما فکر کنیم که با لباسهای برند خودمون رو میتونیم با ارزشتر نشون بدیم، ولی اینو یادتون باشه این مجموعه رفتارها دقیقا مثل لیدوکائین فقط برای چند ساعت رو سر میکنه، برای همین تبدیل میشه به اعتیاد. یعنی تو هی فکر میکنی که الان یه بار دیگه، دو بار دیگه، 10 بار دیگه، هی بیشتر بخورم، الان یه چیز دیگه بخورم، الان یه کار دیگه بکنم. با چیزهای مختلف، اعتیادهای مختلف سعی میکنم درد رو آروم کنم. حالا توی زندگی شما ممکنه در مقاطع مختلف زندگیتون یه انگیزه اومده، مثل یه آدم، که این آدم برای شما انگیزه خیلی فوق‌العاده‌ای شده. چون شروع کردی اون بیقراری ها و اون ناآرومی ها رو با اون آدم آروم می کردی، یه جورایی ممکنه اعتیادت رو در حقیقت روی اون آدم گذاشتی، یعنی با ارتباط با اون آدم تونستی اعتیاد به غذا یا مواد مخدر یا سیگار رو ترک کنی و یه جدایی دوباره شما رو برگردونده به همون الگوهای اولیه. بنابراین میخوام در این شرایط کاملا هوشیار باشید روی این قضیه. وقتی میبینید از یه چیزی به شکل افراطی دارید استفاده میکنید، به خودتون بگید که از راه درستش خودم رو آروم میکنم. این راهش نیست. این اون لیدوکائین است. راه آروم کردن این بیقراریه چیه؟ ارتباط برقرار کردن با منشأ بیقراری، یعنی کودکی که از درون آسیب خورده، الان انقدر ناراحته، از درون داره خون گریه میکنه، سردشه. اگه یادتون باشه گفتیم سردشه، گرسنه است، آسیب خورده. این اون منشأ بیقراری است. بنابراین برای آروم کردن اون بیقراری ها، برای آروم کردن درون خودمون، باید بریم بچسبیم به اون هسته عاطفیمون، همون کودک درونمون، و اونو آروم کنیم. بنابراین ارتباط با کودک درون یکی از مهمترین تمرین هایی که توی مرحله ترک داریم. دوستان دو تا تمرین بسیار مهم داریم که یکیش اینه که الان میخواییم با همدیگه انجامش بدیم و ببینیم که داستانش از چه قراریه. اول اینو بهتون بگم که یکی از بهترین تمرین هاییه که تو حوزه طرد شدگی میتونه بهتون کمک بکنه تا اون رابطه معنایی با هسته عاطفیتون رو برقرار بکنید. و اینکه در اوج بیقراری هاتون وقتی این ارتباط رو برقرار میکنید کمکتون میکنه آروم بشید. جایی که به شدت ممکنه احساس بدی داشته باشید و احساس بکنی که راجع به خودت هیچ حس خوبی نداری، برید سراغ این تمرین. و اگه این تمرین رو به عنوان یک ارتباط درونی به شکل مداوم و مستمر انجامش بدی، این تمرین واقعا میتونه در حقیقت بهتون کمک بکنه. توی این تمرین قرار ما با هسته عاطفیمون ارتباط برقرار کنیم. کودک درون کیه دوستان؟ کودک درون همون خیشتن عاطفی ماست، اون خود احساسی ما. حالا احساسات ممکنه خشم باشه، ممکنه ترس باشه، ممکنه عشق باشه. وقتی ما طرد شدگی رو تجربه میکنیم، چه در کودکی باشه چه در بزرگسالی، بخش عاطفی ما داره آسیب میبینه. بنابراین بیشترین آسیب به کی وارد میشه؟ کودک درون. خود معنوی شما میتونه همون کودک درونتون باشه که باعث میشه خلاق باشید، باعث میشه اون بخش شهودی شما فعال بشه و شما میتونید همه این تجربه ها رو تو درون خودتون فعال بکنید اگه واقعا بتونید ارتباط با کودک درونتون رو به جریان بندازید و این ارتباط رو برقرار بکنید. تازه زمانی که ارتباط ما با کودک درونمون برقرار میشه، کلی چیزای جالبی در مورد خودمون متوجه میشیم. مثلا یکیش اینه. متوجه میشیم دقیقاً اون کارایی که دوست نداشتیم پدر مادرمون در مقابل ما توی کودکیمون انجام بدن، دقیقاً الان داریم همون کارها رو در رابطه با کودک درون خودمون انجام میدیم. مثلا اگه موقعی که بچه بودیم پدر مادر خیلی سختگیری داشتیم، الان ممکنه شما کلن مستقل شده باشید، حتی دور از پدر مادرتون باشید، یا شاید حتی پدر مادر شما الان در قید حیات نباشن. ولی وقتی این ارتباط رو برقرار میکنی، میبینی که بعد از این که دیگه کسی هم نبوده که تو زندگی تو دخالت بکنه یا زندگی تو رو کنترل بکنه، ما خودمون این سخت گیری رو به کودک درونمون میکردیم. اگه پدر و مادر انتقادگری داشتیم، الان خودمون هم برای اون کودکی که در درون ما داره زندگی میکنه پدر و مادر بسیار انتقادگری هستیم. مدام از خودمون انتقاد میکنیم، خودمون رو قبول نداریم. اگه در کودکی احساس میکردیم که اونا ما را دوست ندارن، الان هم دقیقا همین کار رو در حق کودک درونمون داریم انجام میدیم. اگه اونا ما رو طرد کردن، تو هم میبینی که دقیقا همین طرد کردن رو در حق اون کودک داری انجام میدی و این باعث میشه تو همیشه با اون طرد شدگی زندگی کنی و این طرد شدگی هیچ وقت خوب نمیشه اگه ما بخوایم با همین روال ادامه بدیم، چون تا یه جایی وظیفه مراقبت از ما به عهده پدر مادرمون بوده. اون هم حالا در هر سطحی که آگاهیشون بوده به هر حال ما رو بزرگ کردن دیگه، سعیشون این بوده که خوب باشه. از یه جایی به بعد که ما خودمون بالغ شدیم، یعنی شخصیت بالغ در ما شکل گرفته، وظیفه مراقبت از ما به عهده خودمونه. من یه تجربه جالب براتون بگم. من 15 سال پیش فکر میکنم با موضوعیت کودک درون آشنا شدم، ولی از اونجایی که خب روی موضوعات یونگی به اون شکل کار نکرده بودم، خیلی کار عمیقی نکرده بودم، خب سنم هم کمتر بود، خیلی ارتباطی با موضوع نگرفته بودم. از طرفی خب به خاطر شغلم، من مدیر یه مجموعه بودم که روزی 8 ساعت با یک کاراکتر منطقی باید سر کار می‌رفتم و اینجوری بگم اون کاراکتر منطقی در من بالا بود و فعال بود. رسیدگی خب به اموری که پرسنل داشتن، مدام حیطه تفکر فعال بود، باید راجع به پیشرفت کاری فکر میکردی و زمانی هم که میومدم خونه، حالا کارهای مطالعاتی بود که باز اون حوزه تفکری رو بیشتر فعال میکرد. یه بخشی هم یادم میاد که اون زمانها حتی زمانی که خونه بودم هم راجع به کارم فکر میکردم یا تلفن‌های کاری داشتم. خلاصه میخوام بگم که اونجایی که سطح آگاهی من اون موقع توش مستقر بود نمیتونست ضرورت این رابطه رو درک بکنه. بعضی وقتا فکر میکردم که این کاره مثلا یه کار خیلی بچه بازیه، حوصله‌ام نمیکشید واقعا انجامش بدم. هر چقدر که شما عمیق‌تر بشید کم کم ضرورت کار درونی رو بیشتر متوجه میشید دوستان. همین که من حوصله‌ام نمیومد این کار رو انجام بدم، یعنی دقیقا منم همون الگوی رفتاری رو اینجا داشتم در پیش میگرفتم که اگه یادتون باشه در مورد مدرسه بهتون گفتم، که گفتم ناراحت بودم از پدر مادرم که نمیومدن دنبال من. اون چیزی که کودک میخواد دوستان محبت خالصه، محبت خالص بدون منطق. ولی وقتی ما بزرگ میشیم منطق ما میاد میگه الان کارهای مهمتری هست. منطق میگه بچه با سرویس بره بیاد الان بهتره. ولی کودک چی میخواد؟ اون توجه رو میخواد. و دقیقا من داشتم با همون الگو با خودم رفتار میکردم، کاملا منطقی فکر میکردم که مثلا این چه کاریه حالا من بخوام بیام اصلا حوصله‌ام نمیکشید بخوام این کار رو واقعا انجام بدم، میگرم واقعا کارهای بچه بازیه. این تجربه خودم رو براتون گفتم که بگم الان میفهمم که واقعا چقدر این کار مهمه و چقدر ضرورت داره و چقدر این تمرین میتونه برای شفای طرد شدگی ما بهمون کمک بکنه و باعث بشه چقدر خودمونو بیشتر دوست داشته باشیم. پس پیشنهاد میکنم اشتباه منو تکرار نکنید. هر چقدر هم که اولش دیدی برات سخته یا احساس کردی باش ارتباط نمیگیری، لطفاً قطعش نکن، چون هیچ کس جز تو ضرر نمیکنه. کودک درون ما میتونه بخش عظیمی از اون انرژی حیاتی که مسدود شده رو دوباره به جریان بندازه. پس بنابراین میتونه شما رو بسیار بانشادتر بکنه، حالتون رو خوب بکنه و کلی داستان دیگه. انقدر این موضوع مهمه که یه مقاله‌ای داره یونگ به اسم روانشناسی کهن الگوی کودک. خیلی قشنگه، من میخوام یه بخشیش رو براتون بخونم. میگه چه جای شگفتی که بسیاری از ناجیان اساطیری کودکانی خداگونند. این امر دقیقاً با تجربه‌ای که از روانشناسی فرد داریم که نشان می‌دهد کودک راه دگرگونی آتی شخصیت را هموار می‌کند مطابقت دارد. در فرایند فردیت یافتن انسان در انتظار سیمایی است که ناشی از ترکیب عناصر هوشیار و ناهوشیار شخصیت است. بنابراین کودک نمادی است که ازداد را به هم می‌پیوندد. میانجی است، شفاعت می‌کند، شفا می‌آورد و چون دارای چنین مفهومی است، انگاره کودک قادر به ایجاد تحول‌های بی‌شمار است. من این تمامیت فراگیر را که از خودآگاه انسان فرا می رود ضمیر خواندم، زیرا هدف فرایند فردیت یافتن جامعیت و تمامیت ضمیر آدمی است. دوستان خیلی جالب راجع به اون کودک راه دگرگونی آتی شخصیت را هموار می کند. خیلی قشنگ میگه کودک شفا و تمامیت میآورد. به اینها توجه بکنید و ضرورت این امر رو درک بکنید که خیلی میتونه در حقیقت بهتون کمک بکنه. رابطه با کودک درون در حقیقت سرآغاز شفای طرد شدگی و احیای حیات درونی و بیرونی زندگی شماست. ممکنه بیماری های عصبی تو، بیماری هایی که ریشه روانتنی داشتن، کم کم شروع میکنه به بهبود پیدا کردن، چون یکی از جاهایی که کودک درون خودشو داره میاد به ما نشون میده با خستگی، درد و بیماریه و وقتی بی‌حوصله ایم، وقتی احساس بیقراری میکنیم، احساس میکنیم که توانایی انجام یک کاری رو نداریم، احساس ناتوانایی داریم، دقیقا کودک درون داره به ما هشدار میده اصلا مراقبت کن. کودک آسیب پذیر درون خودش رو میتونه از طریق غم و اندوه هم نشون بده. این تجربه ای که من زیاد در بین بچه های زندگی سالم دیدم که میگه من یک غمی دارم، نمیدونم به چه دلیله، وضعیتم خوبه، همه چیز خوبه، ولی یه اندوهی در درون منه. میل به پنهان شدن، ترسیدن از ارتباطات اجتماعی یا منزوی شدن، منزوی منفی یا دوستان. یه زمانی هست شما برای یه کاری میخواید انجام بدید، میخواید یه کار درونی بکنید، ممکنه برید یه هفته یه جایی باشید. این انزوای منفی به معنی اینه که شما یه ترسی از ارتباطات دارید، نه اینکه از اون تنهایی لذت میبرید. بنابراین اینها نشانه های کودک آسیب خورده است. وقتی شما احساس میکنید که افسرده هستید، اون درون انگار کودک درون تو داره احساس میکنه که کتک خورده. وقتی دیگران از ما انتقاد میکنن، ما مثلا توی یه جمعی احساس میکنیم که ما رو تایید نمیکنه، خیلی از من خوشش نیومده، منو تحویل نمیگیره، این کودک درون ماست که احساس بیچارگی میکنه. من دیدم کسایی رو که رفتن توی یه پاساژ خرید بکنن، طرف جواب اینو دیرتر داده، مثلا دو نفر بعد این خانم اومد، دو نفر رو زودتر جواب داده تا به این برسه. این آدم رو چنان بی ارزشی گرفته که در بحث کردن با اون آدم من می دیدم گریه می کرد. این گریه از کجا میاد؟ از کودک درونی که انقدر ترد شده که الان این اتفاقی شاید برای من و تو خیلی ساده باشه، واسه اون خیلی مهمه، نمیدونه چرا. و وقتی من داشتم آرومش میکردم و باش حرف میزدم، نمیدونست چرا داره گریه میکنه و از این گریه کردن خجالت زده بود که من چرا نمیتونم گریم رو کنترل بکنم. دلیلش اینه، کودک درون نمیذاره تو خودت رو کنترل کنی، اون کنترل تو رو تو دستش میگیره و گریه میکنه. وقتی ما توی یه رابطه ترد میشیم، همین کودک درون ماست که میترسه. حالا دیگه نمیتونه ریسک بکنه به این راحتی وارد یه رابطه جدید بشه و یه رابطه جدید رو بپذیره. پس ناخودآگاه شروع میکنه به تلاش کردن برای اینکه رابطه های بعدی تو خراب بکنه. خیلی از شماها ممکنه این تجربه رو داشته باشید که سالها ممکن از جدایی شما داره میگذره، خیلی هم ممکنه تلاش کرده باشید که دوباره یه رابطه جدید رو شروع کنید، ولی میگید که هر بار سر یه چیز بچگانه تموم شد، یا یه دلیل مسخره. چرا تموم؟ به یه دلیل خیلی مسخره. اینا مسخره نیست، اینا کار کودک درونتونه که خیلی هم توانمنده توی این موضوع. همه ی تلاش های شما را واسه برقراری یه رابطه جدید خراب میکنه. مشکل ما با کودک درونمون از اونجایی شروع شده که توی زندگی احساسات حقیقیمون را حس نکردیم. به خیلی دلایل، مثلا توی دوره عزت نفس بحث کردیم که ما سالها با نظام ارزشی خانواده هامون ارزش گذاری کردیم و ارزش گذاری هم شدیم. این ضربه بسیار بزرگی به کودک درونمون بوده، چون ما مدام خفش کردیم. هی اون اومده اینو بگه که ببین من اینو دوست دارم، هی زدیم تو دهنش گفتیم خفه. درستش اینه، باید اینو دوست داشته باشی چون این خوبه، همه دنیا اینو تایید میکنن، همه به این شغل احترام میذارن و من این احترامه رو میخوام. حس درونی شما این بوده که برید دنبال علاقتون. علاقه شما ممکنه شنا بوده، علاقه شما مثلا ممکنه زبان بوده، هنر بوده، الان شما مهندس هوافضا شدید. گاهی ممکنه که شما سراغ موفقیت های جهانی رفته باشید که فقط چند نفر تو دنیا بودن که تونستن این کارو بکنن. ولی وقتی که شما به درون خودتون میرید، میبینی این علاقه درونی تو نبوده. این زندگی که من الان دارم میکنم زندگی نیستش که واقعا دوست دارم انجامش بدم. بنابراین ما کم کم رابطمون رو با احساسات درونیمون قطع کردیم و الان وقتشه که دوباره بریم سراغ اون احساسات. این بار دیگه اون احساسات رو طرد نکنیم، حسشون بکنیم. احساسات رو انکار نکنیم، بپذیریمشون. حس کردن اینو پذیرشه. ترسامون رو حس کنیم، ترسم یه جور حس دیگه، بخشی از احساسات ماست، حسش کنیم.